أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. جريان اختلاف و اتفاق در مباحث گوناگون مطرح است. بخشی از اینها در سایر آیات گذشته بازگو شد. اختلاف چیز بدی است، اتفاق چیز خوبی است، از مسائل اخلاقی است. بسیار از برکات در سایه اتحاد و اتفاق حاصل می شود. بسیاری از عذاب ها و درکات و نعمت ها در اثر اختلاف پدید می آید ماننده که این نیازی به شرح ندارد. اونچه که فعلا مطرح است و باید بر قرآن کریم عرضه بشود و جزء مسائل روزم هست، همین جریان کثرت‌گرایی دینی، اختلاف قرائت‌های دینی، پلورالیسم دینی به اصطلاح مانند آن است که آیا اینها درست است یا درست نیست. قرآن از اون جهت که کتاب الهی است الی یوم القیامه و مدعی هدایت بشر هست الی یوم القیامه و همه مکاتب را زیر نظر دارد الی یوم القیامه، لازم است هر فکری و اندیشه‌ای که پدید آمد بر کتاب الهی عرضه بشه، چون این میزان قسط است. اگر مطابق اون بود حق است و اگر مباین اون بود باطل است. بنابراین نمی شود گفت که این کثرت‌گرایی را، این پلورالیسم دینی را، این قرائت‌های مختلف را ما نمی توانیم بر قرآن عرضه کنیم، بلکه هم می شود هم باید. اصل مطلب این است که آیا همه ادیان حق است؟ همه مذاهب حق است؟ همه برداشت ها حق است؟ یا فقط یک دین حق است؟ یک مذهب حق است؟ یک برداشت صدق است و بقیه درست نیست؟ برای تفکیک این مسائل لازم است که محور اصلی بحث قرآنی روشن بشه. مسئله پلورالیسم سیاسی، اجتماعی و اخلاقی و حقوقی، این از بحث‌های قرآنی و دینی جداست. ما با بشرهای متنوع و گوناگونی در روی زمین با زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم. مادامی که کسی تهاجمی نسبت به ما ندارد، ظلمی نسبت به ما روا نداشته است، ما باید با اونها زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. این یه اصل کلی است که هم دلیل عقلی بر آن است هم دلیل نقلی. یعنی کسانی که مثل ما فکر نمی کنند، شیعه نیستند یا مسلمان نیستند یا موحد نیستند، مادامی که مزاحم ما نشدند، ظلم ما نکردند، توطئه علیه ما ندارند، ما نسبت به اونها زندگی مسالمت آمیزی باید داشته باشیم. آیه سوره مبارکه ممتحنه که بارها خونده شد ناظر به همین است. ربط به این که آیه هشتم سوره مبارکه ممتحنه است که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. کفاری که کاری با شما نداشتن، نه سابقه سو داشتن، نه لاحق سو دارن، نه قبلا در قتل و تبعید و مهاجرت شما سهمی داشتن، نه الان در صدد آزار و اذیت شما هستن، کاری با شما ندارن، کافر هستن ولی کاری به شما ندارن، خداوند نه نمی کند شما را از اینکه نسبت به اینها احسان و نیکی کنی، نهی نمی کند. رابطه تون رو برقرار کنید، رابطه احترام متقابل بدون دخالتی در کار یک دیگه، نسبت به اینها احسان هم بکنید، نیکی هم بکنید و عادلانه رفتار بکنید. ان تبروهم و تقسطوا الیهم نه نمی کند، بلکه در ذیل فبود ان الله یحب المقسطین. خدا مقسط را، یعنی کسانی که اهل قسط و عدلن، دوست دارد نسبت به اینها اهل قسط و عدل باشید. خب این میشه حسرت گرایی سیاسی اجتماعی، به اصطلاح پلورالیسم سیاسی اجتماعی. این یه چیزیست حق و خارج از بحث کنونی، مسائل خاص خودش دارد. این فقط متن حرف است که این از بحث ما بیرونه. اونچه که سازمان ملل میگوید حق است. بالاخره برای 6 میلیارد بشری که روی زمین زندگی میکنن، اینطور نیست که همه اینا حاضر باشن یه دین قبول بکنن، که نیست اینجور. ذات اقدس اله هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما موظفی تبلیغ بکنید، ولی اینا باور نمیکنن. حالا شما خودت خسته نکن. ولئن اتیتم بكل آیه ما تبعوا قبلتك، شما اگر چندین معجزه بیارید دیگه یهودی مسلمان نمیشه، ولی شما اتمام حجت بکن. ما تبعوا قبلتك، حالا به این اصلا با گوشت و پوست و خونش اون یهودیت عجین شده. ما تبعوا قبلتك، ولی تو برهان بکن، معذرتا الی ربکم، برهان اقامه بکنید، حجت اقامه بکنید. لیهلک من هلک بینه و یحیی من حی بینه، شما کار خدا را به خدا واگذار کنید. این در قیامت است تو مسئله کلامی، کار خدا را در دنیا به عهده نگیری. این 6 میلیارد بشر یه جور فکر بکنه نیست، اما بالاخره با هم با زندگی بکنن دیگه. فرمود به این که اونا که کافرن کاری با شما ندارن، نه شما تنها کار نداشته باشید با اونها، بلکه نسبت به اونا اهل قسط و عدل باشید. پس کثرت گرایی سیاسی، کثرت گرایی اجتماعی به این معنی که احترام متقابل باشد، زیر بار اونها نریم و نسبت به اونها احسان بکنیم، عدل رو قسط رو رعایت بکنیم، چیز خوبی و از بحث ما هم بیرونه. کثرت گرایی تجاری هم همینطوره که زیر مجموعه همین است، داد و ستد کردن، تجارت کردن، خریدن، فروختن، صادرات، واردات با کافر غیر کافر جایز است. من داره چی پاک چی نجسه یک برنامه داخلی است که حوزه اسلامی باید اون رو مشخص بکنه. این هم یه بسه. پس روابط بین الملل چه در بخش اقتصاد، چه در بخش سیاست، چه در بخش اجتماع، اینا کثرت گرایی است و پلورالیسم است و تعدد پذیری است و راه خاص خودش دارد با شرایط مخصوص و رأساً از بحث ما بیرون. اون چی که این سالهای اخیر مطرح شده است و آیه ناظر به آن است، همین کثرت گرایی دینی است، پلورالیسم دینی است. آیا هر دینی حقه؟ آیا هر مذهبی حقه؟ آیا هر برداشتی حقه؟ خود ادیان حقن یا یک دین حقه؟ قرائت ها همه حقن یا یک قرائت حقه؟ برداشت ها همه حقن یا یک برداشت حقه؟ گاهی به آیات قرآنی احیانا استشهاد بکنن. حالا انگیزه هاشو چی بود مطلب دیگه است. ما ببینیم که اصلا کثرت به این معنا در مسائل دینی راه دارد یا ندارد. گاهی هم به بعضی از آیات سوره مبارکه بقره و مائده استشهاد میکنن که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من يؤمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم قضاء وقضاء. احيانا به این آیات استشهاد میکنن که اگر کسی به خدا معتقد باشد، به قیامت معتقد باشد، به کار صالح بکند، اهل نجات است. خب اون انگیزه هاشون که باز جداگانه بحث بشه، این هم شواهدش. آیا قرآن کریم این را امضا می کند یا ابطال می کند؟ این قرائت ها را ابطال می کند یا امضا می کند؟ این برداشت ها را ابطال می کند یا ابطال می کند؟ اون چی که از قرآن کریم برمی آید این است که بالاخره دین یه سلسله قوانین و عقاید و مقرراتی است که از یه جایی گرفته شده و اونجا هم نظام تکوین است. در تکوین خدا هست و جهان هست و انسان هست و ربط انسان و جهان، که این مثلث مخلوق خدای سبحان است. یعنی خداوند جهان را، انسان را، پیوند انسان و جهان را آفرید. بخشی از آیات قرآن کریم ناظر به این است که خدا حق است. این حق در مقابلش باطل نیست، در مقابلش عدم است. چون حق و باطل عدم و ملکه هم. وقتی آدم و ملکه شدن اجتماعشون محال است ولی ارتفاعشون محال نیست. ممکن است یه جا نه ملکه باشد نه آدم، مثل عما و بصر یا علم و جهل. علم و جهل نقیزه هم نیستن که همونطور که جمعشون محال است رفعشون محال باشد. عما و بصر این چین است، فقر و غنا این چین است، حق و باطل این چین است، صدق و کذب این چین است. اینا آدم و ملکه هم نه نقیزه هم، چون آدم و ملکه هستن تقابلشون در اجتماع ظهور میکند نه در ارتفاع. یعنی یه چیزی هم ملکه باشد هم آدم محال است، اما نه ملکه باشد نه آدم محال نیست. مثلا عما و بصر، بینایی و نابینایی، این در یه مورد لائق است مثل انسان یا حیوانی که چشم دارن. اما سنگ نه اعماس نه بصیر، برای اینکه زمینه بینایی ندارد. اونجا ارتفاع نقیزه نشده برای اینکه با زمینه باشد. چیزی که شأنیت دیدن دارد یا میبیند یا نمیبیند. اگر میبیند که بصیر است، نمیبیند که اعماست. و حجر و مدر اصلا شأنیت دیدن ندارد. فقیر و غنی هم همینطورند، عالم و جاهل هم همینطورند. انسان و امثال انسان که شأنیت دانستن دارند رخلی یا میدونند یا نمیدونند. انسان یا عالم است یا جاهل. اما حجر و مدر اینا نه عالم نه جاهل، بلکه شأنیتش ندارن. فقیر و غنی هم همینطور است و امثال ذلك. عدم و ملکه اجتماعشون محال است ولی ارتفاعشون محال نیست. خدا حق است، در مقابل خدا باطل به معنای عدم است، نه باطل عدم و ملکه که یک جایی نه خدا باشد نه باطل. این چنین نیست. خدا حق است، مقابل او باطل به معنای عدم ملکه نیست، باطل به معنی عدم است. زارشه به ان الله و الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. هر چه غیر خدا شد عدم است. چرا؟ اینی که در سوره مبارکه عنکبوت، در سوره مبارکه لقمان از خدا به عنوان حق مطلق یاد شده است برای اینکه او یه حقیقت نامتناهی است. یک، بیرون از نامتناهی عدم است. جایی باشد که بگوییم این خارج از محدوده نامتناهی است، معلوم شد که ما نامتناهی را محدود فرض کردیم، متناهی فرض کردیم. بیرون از او همی چیزی است، ولو اون چیز باطل باشد، باطل عدم ملکه. ولی چون ذات اقدس اله نامتناهی است، بیرون ندارد، خارج از ذات اقدس اله به جایی که خدا نباشه، جایی که خدا نباشه محال است. اگر او یه حقیقت نامتناهی است، به جایی که خدا نباشه یعنی چی؟ پس در مقابل خدا عدم است، نه یک چیزی هست که باطل باشد که عدم ملکه باشد، نه عدم مطلق است. خب پس خدا دو بر نمی دارد، فرض دو محال است، نه مفروض محال است، نه فرض المحال است، فرضیست که محال است. برای اینکه فعل او و فیض او طوریست که همه جا را پر کرده و در رفته، چرا صد به خود ذات او که حدی بود دسترسی ندارد. فیض او داخل اون فر اشیاء لا بل ممازجه، به ذات او که دسترسی نیست. پس خدا واحد لا شریک له. این یک. اون چی که حق است از این خداست، که این هم در سوره مبارکه آل عمران آمده، هم در سوره مبارکه بقره آمده که بحثش گذشت. الحق من ربک، این حق حق فعلی است. یعنی هر چه حق است در جهان امکان، اگر تکوین حق تکوینی است از اوست، حق تشریعی است از اوست، دین حق است از اوست، مذهب حق است از اوست، قول حق است، فعل حق است، کار حق است، سنت حق است، از اوست. الحق من ربک فلا تکن من الممتری. این دوست. پس حق از خداست. حالا باید ببینیم این حقی که از خداست مثل خدا واحد لا شریک له، یا حق نسبی است به کثیر است. حق کثیر هست، اما کثرتی که به وحدت برگردد، نه کثرتی که وحدت بر نگردد. یه کثرتی است که به وحدت برمیگردد، از سنخ همون واحد است، مثل که نور کثیر است، برخلاف درجات مختلفی برای نور هست، درجه 10 نور، درجه 100 نور، درجه 1000 نور، این انوار درجات نورن، اما همشون نورن. این چی نیست که بعضیا در مقابل بعضی باشن، همشون نورن، منتها بعضی ضعیف، بعضی قوی، بعضی اقوا. ما حق داشته باشیم که کثیر باشد برداریم، برای اینکه درجات علوم فرق میکند، درجات معارف فرق میکند، درجات بهش فرق میکند، درجات انبیا و اولیا فرق میکند. فضل لا بعض نبیین الا بعض هست، تلکر رسولون مفضل و بعضام الا بعض هست و ماننده هم لهم درجات هست، هم درجات هست و ماننده هم. اما اینا مقابل هم باشن یه هم چیزی نیست، مناقض هم باشن، مباین هم باشن. چرا؟ چون همه اینها از یک چیزن و همه اینها آیت همون یک چیزن. اگر الحق من ربک و اگر حق آیت و علامت الله هست، دیگه نمیتوانه این حقوق یعنی حق به این معنا مناقض هم مباین هم باشن، چون همه نشانه یک ذاتن، اون ذات که دیگه متعدد نیست. پس این حق ها مباین هم نیستن، در رو در روی هم نیستن، او وقت هم هر کدام دیگر هم تأیید میکنن. این درجات گوناگون یه واقعیت. پس ما یه کثرتی داریم که وحدت برمیگردد، نه کثرتی رو در رو. این هم مطلب سوم. پس حق محض خداست، واحدون لا شریک له. فعل هر چه هست، چه در تکوین، چه در تشریح، چه در قول، چه در گفتار، چه در رفتار، هر چه حق است از اوست. الحق من ربک، این مطلب دوم. و این مطلب سوم هم روشن شد که حق کثیر هست اما از یک سنخ هست، مباین هم، رو در روی هم، مناقضه هم نیست. مطلب چهارم آن است که آیا حق نسبی است یا نسبیت در کار نیست. معنا نسبیت آن است که یه واقعیتی فی نفسه ندارد، نسبت به افراد فرق میکنن. مثلا این ستون مسجد یا اون دیوار، این ذاتن نه نزدیک است نه دور، بلکه به اختلاف نسب و احوال و اضافات فرق میکنن. نسبت بعضی ها نزدیکه، نسبت بعضی ها نزدیکتر، نسبت بعضی ها دور، نسبت بعضی ها دورتر. این غرب و بعد یا یمین و یسار یا امام و خلف، اینا با اضافات فرق میکنن. این دونست که حالا این فی نفسه چیزی باشد، که فی نفسه دیواره، فی نفسه سنگه، اما حالا فی نفسه غریب است یا بعید، فی نفسه یمین است یا یسار، فی نفسه امام است یا خلف، این فی نفسه نیست، این به اضافه فرق میکنه. آیا حق در واقع فی نفسه یه چیز ثابتی است یا به نسبت های افراد فرق میکنند؟ مثلا این معدن مس یا طلا یا زغال سنگ یا معدن دیگر، این نسبت به این مهندس بشه فرون معدن، نسبت به فرون مهندس بشه فرون معدن، نسبت به فرون مهندس بشه فرون معدن، یا معارف دینی فرون کسی که در قدم و حدوث عالم فکر میکند، یا درباره اسمت و عدم اسمت میاندیشد، یا درباره تساوی و عدم تساوی زن و مرد فکر میکند. هر کسی هر چه بر واقعیتی ندارد، نسبت به اینها حقوق فراوان است که حق نسبی است یعنی مطلق است. به اصطلاح ما مسببه هستیم یا مخطئه، یعنی در خواباقه یه حق ثابتی هست که بعضی درست میفهمن، بعضی درست نمیفهمن، یا نه هر که هر چه فهمید فهمید به نسبت به او حق است. مثل اینکه این دیوار فی نفسه نه نزدیک است نه دور، نه یمین است نه یسار، نه امام است نه خلف، هر کسی با او در هر جای او قرار بگیرد یه نسبتی برقرار میکند. اگر جلوی دورتر برود میشه نزدیک، اگر دورتر باشد میشه دور، اگر در یه طرف قرار بگیرد میشه یمین، اگر در طرف دیگر قرار بگیرد میشه یسار، اگر در جلو قرار بگیرد میشه امام، در پشت در قرار بگیرد میشه خلف. وگرنه امام و خلف و یمین و یسار و قرب و بعدی تو خارج نیست، هر که هر جو قرار بگیرد همون جور میشود. مسببه همین رو میگن، واقعیتی در کار نیست. هر کس هر جور فهمید همون جور واقع خواهد بود، واقع همون است. یا نه، هر چیزی فی نفسه واقعیتی است، منتها برداشت ها گاهی مطابق متعدد است. حالا کدوم حق است کدوم باطل و مطلب دیگه است. پس حق نسبی نیست، حق مطلق است. هر چیزی فی نفسه خودش خودشه دیگه. اگر این زغال سنگ است، فی نفسه زغال سنگه. اگر این طلا است، فی نفسه طلا است. اگر اینجا آب است، فی نفسه آب. منتها اون مهندس زمین شناس گاهی درست میفهمن گاهی درست نمیفهمن، گاهی با رده ها و رگه های خاک ارزیابی میکنن، بررسی میکنن. یه مهندس میگه اینجا معدن مس است، یکی میگه اینجا معدن زغال سنگ است. اینطور نیست که اونی که در زیر این خاک است تابع تشخیص این مهندسان باشد، که اونی که زیر خاک هست همان است که هست. وقتی این پرده برداشته شد معلوم میشه که درست گفت که درست نگفت، که درست فهمید که درست نفهمید. پس هر چیزی فی نفسه حق است و فی نفسه ثابت است و نسبیت در حق نیست. واقع نسبی نیست، واقع هر چه هست خودشه. اینم یه بحث میمونه، مسئله معرفت و برداشت و قرائت. البته معرفت ها نسبی است، بعضی ها اینطور میفهمند، بعضی اونطور میفهمند، بعضی اونطور میفهمند. اما هر که فهمید درست فهمید یا نه، لااقل یکیش درسته بقیه غلط. چون ما مخطئ هستیم و قرآن کریم معرفت علم را مطابق با اون واقع میداند و واقع هم یکیست و لاغیر و تغییر پذیر نیست، پس اگر 10 زمین شناس 10 فتوا درباره معدن زیر این خاک دادن، یکیش درسته بقیه اشتباهه. این درباره طبیعت. اگر یک بیمار رو به بیمارستان بردن، 10 متخصص 10 نظر دادن، یکیش درسته بقیه اشتباهه. و اگر 10 فقیه از یک روایت 10 برداشت کردن، بالاخره یکیش درسته بقیه نادرست. این تو نیست که واقع تابع فهم و قرائت و معرفت مهندس و طبیب و فقیه باشد. واقع واقع است. پس فتحصل که اون حق محض، حق به ذات اقدس اله است، واحد لا شریک له، یک. و هر چه در نظام تکوین و تشریع به نام حقیقت و اعتبار خارجی، قول و فعل و گفتار و رفتار، اگه حق است از اوست، الحق من ربک، این دو. و هر چی که در جهان خارج است، فی نفسه همان است، این نفسیتی داره که تغییر پذیر نیست، با نسبتها عوض نمی شود. واقعیت نسبی نیست، حقیقت نسبی نیست، هر حقی و هر واقعی سر جا خودش است. این سه برداشتها، معرفتها، قرائتها مختلف است. بله مختلف است. ممکن است عده‌ای در درک واقعیت چند فتوا بدن، این 4 یا 5. و چون واقعیت با معرفت اهل معرفت فرق نمی کند، لذا نسبیت در معرفت از نظر صحت و خطا هم خطاست. این چه نیست که این معرفت نسبت به این آقا صحیح باشه، این معرفت نسبت به اون آقا صحیح باشه. نخیر، این معرفت نسبت به این آقا صحیح هست، این معرفت نسبت به اون آقا اشتباه هست، اون آقا بد فهمید. منتها اگر بیراه آمد در قیامت عذاب میشه. اگر نه مجتهدانه آمد، روشمندانه آمد، فل مختی اجر واحد. این 30-40 سال زحمت کشیده درس خونده، حالا اینجا بد فهمی. اینطور نیست که بیراه رفته باشد، که به راه آمده ولی در بین راه مونده. این یه اجر داره. اون مجتهدی که اشتباه کرده یک اجر داره، اون مجتهدی که به مقصد رسیده 2 اجر داره. حالا فرق نمی کند مجتهد فقه اصولی باشد یا مجتهد طب و هندسه باشد. اگر برای رضای خدا طبیب و مهندس شد و برای رضای خدا دارد مشکلات کشور رو حل میکند، این واجبات توسلی اگر قصد وارد بشه خب ثواب دارد دیگر، کشو تعبدی نیست. اما اگر برای رضای خدا باشد و قصد وارد بکنند خب ثواب دارد دیگر. بنابراین نسبیت نه در واقعیت و حقیقت است، نه در معرفت به این معنا که این معرفت نسبت به این شخص صحیح باشد، این معرفت نسبت به اون شخص صحیح، این قرائت نسبت به این شخص صحیح باشد، اون قرائت نسبت به اون شخص صحیح، بلکه واقعیت ها نسبی نیست، معرفت ها هم نسبی نیست، بلکه این معرفت نسبت به این شخص چون مطابق با معروف است و واقع است، حق است و صحیح، اون معرفت غلط است، اشتباه است. منتها حالا باید ببینیم که آیا این معرفت غلط نسبت به نواه حجت است یا نه. بین صحت و حجت فرق است. صحیح نیست، غلط است، باطل است، چون این علم او مطابق معلوم نیست، این غلط است، اشتباه است. اما حالا حجت است یا نه؟ بله، اگر روشمند بود، مجتهدی 30-40 سال زحمت کشیده بود، تلاش و کوشش کرده، کوتاهی نکرده، منتها به مقصد نرسیده، بین او و بین خدای او حجت است، خدا از او میگذرد، از مقلدان او هم میگذرد، به همه اون هم یک ثواب میدهد. اینطور نیست که حالا به او ثواب بدهد، به مقلدانش ثواب ندهد که، به همه شون ثواب میدهد. و اگر چون که مطابق با واقع بود، دو ثواب میدهد به این مجتهد. این چنین نیست که حالا 30-40 سال زحمت کشته، هیچ کوتاهی نکرده، حالا یه چیزی رو بد فهمیده، خدا چیزی بو عطا نکند. بین حجت که مطلب پنجم یا ششم است با صحت فرق میکند. حجت برای نسبی است، این مطلب برای این مرجع حجت است، این مطلب برای اون پتفقی حجت نیست، برای اینکه اوی رو باطل میدونه. ما باید ببینیم این پلورالیسم، این کثرت‌گرایی، این قرائت دینی ها نه سیاسی، این محورش کجاست؟ این آیون که میگن پلورالیسم دینی یعنی چی؟ یعنی دین متعدده واقعا، مذهب متعدده واقعا، معرفت متعدده واقعا، یا حجت متعدد است واقعا؟ اگر حجت متعدد است واقعا، باید روشمند باشد، مثل اختلاف مراجع و فتوا فقها. از اون که بگذاریم، نه معرفت ها نسبی است که مثلا یک معرفت نسبت به این آقا مطابق باشد، مخالف اون نسبت به دیگری اون هم موافق حق باشد، اون هم صدق باشد. صدق و کذب نسبی نیست، صحت و بطلان نسبی نیست، صحت و بطلان معرفتی، مثل اینکه خود واقعیت نسبی نیست، حجیت برای نسبی است. این معرفت نسبت به این شخص حجت است، همین معرفت و همین فتوا نسبت به دیگری حجت نیست. خب، و مادامی که اختلاف در حد حجیت است، هیچ آسیبی نمیرسوند. لذا ببینید دو تا مجتهد به دیگه اقتدا هم میکنن، حالا منتها در صورتی که اون مورد اختلاف عمل نشه. اگر دسته که علم وجدانی باشه، مثلا یک کسی میگوید تسبیحات اربعه یک بار کافی است در رکعت سوم چهارم، ولی عملا به اون احتیاط عمل میکند یا مستحب میدوند عمل میکند، سه بار این تسبیحات اربعه ذکر میکند، خب اون مجتهد به این مجتهد اقتدا میکند. این تو نیست که مشکلی داشته باشن که. اما اگر خدای ناشده از این مراحل گذشت به جای دیگه رسید، اون البته بار سیاسی خاص خودش خواهد داشت. ذات اقدس اعلام فرمود این که این مراحل که شما گذراندید، یه قدری قدمی هم به انسان شناسی بزنید. ببینید ما این دین رو برای کی میاریم؟ خب خدا که یکیست، لا شریک له، این خدای واحد که چند جور حرف نمیزنه که، کسی چند جور حرف میزنه که علمش محدود باشه. اگه کسی ازل و ابد در دست اوست، این چند جور حرف نمیزنه که. اگر کسی خدای ناکرده قصد توطئه اینها داشته باشه، چند جور حرف میزنه. اما اگه کسی تمام سراسر گیتی سپاه و ستاد او هستن لله جنود و سماوات و الارض، او هم که محال خلاف بگه، پس الحق من رب بگه. میمونه انسان شناسی که آیا انسان اعصار مختلفن، انسان اقلیم های گوناگون مختلفن، انسان نژاد های گوناگون مختلفن، یا نه اینا اختلافات عرضی است. انسان در هر عصری، در هر مصری، در هر نسلی باشه، انسانیت او یه چیز است و دین هم برای انسانیت او آمده، نه برای رنگ او، پوست او، زبان او، زمان او، قد و قیافه او. قد و قیافه او را منهاج و شریعت تعمیل میکند، نه دین. فهمت به این که ما دین را برای انسان آوردیم، چون انسان یه حقیقت است، همونی که انسان رو آفرید، همون انسان یه حقیقته. همون به این که نه در گذشته نه در آینده ما دو جور انسان رو خلق نمی کنیم. این آیه 30 سوره مبارکه روم این است که فعق وچکل دینه حنیفا فطرت لاحظت فطر نصالی ها لا تبدیل لخلق الله. این لا نفی جنس، اما این با فطرت توحیدی آفریده شده، این عوض شدنی نیست. نه من عوض میکنم نه دیگری، دیگری عوض نمیکنه چون قدرتش نداره، من عوض نمیکنم چون اون رو به احسن تقویم آفریدم. از این بهتر چی رو عوض بکنم؟ لذا با نفی جنس همون لا تبدیل لخلق الله، چین که در باره کلمات الهی همون لا مبدل لکلمات الله. اگر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، از این زیباتر دیگه ممکن نیست. نه ما عوضش میکنیم نه دیگری، دیگری که خب قدرت ندارد، ما هم که رو به احسن تقویم آفریدیم. این چنین نیست که الان بعدا بر علم ما افزوده بشود که هنرمندانه تر انسان بیافرینیم، که همینه. بهش گفتیم اگر بخوایی فرزند صالح تربیت کنی از مال حلال تربیت کن. این رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله روایت شد که کتاب شریف وسائل نرکد ائمه رحمهم الله فرمودند بالاخره ان الکسب الحرام یبین فی الذریه، مال حرام اگه کسی خدای کرده به خانه بره تو ذریه ظهور میکنه، چون همین مال بالاخره نطفه میشه، فرزند میشه، میشه شارکم فی الاموال و الاولاد. این شارکم فی الاولاد این تو نیستی در نکاح شریک باشه، که همینه دیگه. بنابراین از این بهتر زیباتر ممکن نیست که فرمود چون من احسن الخالقینم پس من شو احسن المخلوقین دیگه. اگر فتبارک الله و احسن الخالقین، من شو احسن المخلوقین دیگه. اگر مخلوق از این بهتر باشه، اونی که بهتر از این میآفریند او احسن الخالقینه. یا اگر مخلوق بهتر از این باشه، من اگر او را بیافرینم میشوم احسن الخالقین. انسان باید به اون چیزی که قرآن فرمود ایمان بیاورد. قرآن فرمود انسان فطرتاً این چنین دیگه. خب پس انسان اینه. اگر انسان این است، دین هم برای همین آمده دیگه. دیگه دین دوتا نخواهد بود. میمونه منهاج و شریعت. برای منهاج و شریعت کاملا مختلف است. منهاج و شریعت یعنی چی؟ اینه که فرمود لکلن جعل نارمین کن شرعتن به منهاج ها. بالاخره انسان های عصر های گوناگون، مصر های گوناگون، نژاد های گوناگون با پیشرفت های صنایع و مانند اون خواسته هایی دارن، زمان مقتضایاتی دارد، پیشرفت های علوم مقتضایاتی دارد. اینا شرعه ها فرق میکنند. با کدوم سمت نماز بخونیم؟ چند رکعت نماز بخونیم؟ سالی چند رو روزه بگیریم؟ چجور وضو بگیریم؟ چجور غسل بکنیم؟ اینا امور جزئی است که در مناهج و شرایع فرق میکنند. یعنی وجود مبارک ابراهیم به یک سمت، وجود مبارک موسی به یک سمت، وجود مبارک عیسی به یک سمت، وجود مبارک داوود و سلیمان به یک سمت، زمان پیغمبر اسلام علیه السلام سفیده. اینا امور جزئی است. وگرنه انسانی که مستعد است برای یافتن دین، این یه حقیقت است. انسان یه میلیون سال قبل، انسان یه میلیون سال بعد مثل انسان فعلی است. الان که 6 میلیارد بشر روی کره زمین زندگی میکنن، شما ببینید ده ها نژاد و زبان و قومیت و گرایش ها هست، ولی شما همه اینا توی همایش های بین المللی میبینید. ببینید همه اینها در یه سلسله اصول مشترک قابل تفاهمن، حرفای دیگر خوب درک میکنن. شما ببینید از تاشکند تا واشنگتن، از شرق دور تا غرب دور، از شمال تا جنوب، زن و مرد اینا ببینید تو همایش های بین المللی شرکت میکنن. ببینید حرفای دیگر خوب میفهمن، با اینکه مذاهبشون گوناگون، ادیان دینشون گوناگون. اگر دین تسمیه پذیر نیست، فضلاً از جمع پذیری، ان الدین عند الله الاسلام. خب این تفاهم مشترک، تعامل مشترک، تعاطی مشترک نشانه آن است که فطرت همه یکی است. یه چیزی میفهمن. حالا فرض کنید یه دانشکده فنی باشد، درش چهار تا غربی هن، چهار تا شرقی هن، چهار تا شمالی هن، چهار تا جنوبی هن، چهار تا پسر هن، چهار تا دختر هن، چهتا عربن، چهتا ترکن، چهتا لورن، چهتا آذرین، همشون یه حرف میفهمن. اینطور نیست که مثلا زنها نفهمن یا مردها نفهمن یا تازی نفهمه، فارسی نفهمه، اینطور نیست. تو همایش های بین المللی اینه، تو دانشکده های عمومی بین المللی اینه، تو همه مواضع روابط بین المللی اینه. اصول مشترک نشانه آن است که فطرت مشترک است، هم زنها و مردها، هم نژادهای گوناگون. خب پس مبدا قابلی دین یعنی انسانیت انسان یکیست. خدا و سبحانم که به این انسانیت انسان علم تام دارد، دینم که باید از اونجا نشأت بگیرد، از خدای واحد که فاعل واحد است، برای قابل واحد که انسانیت است، جز دین واحد نشأت نمیگیرد. لذا دستور مبارکه آل عمران فرمود ان الدین عند الله است. در بخش دیگر فرمود به من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. اون چرا که وجود مبارک آدم آورد تا خاتم علیه السلام همه اسلام است. اسلام نه یعنی مذهب، نه یعنی منهاج، نه یعنی شریعت. خطوط کلی عقاید مشخصه، خطوط کلی اخلاق مشخصه، خطوط کلی حقوق مشخصه، خطوط کلی فقه مشخصه، لکلین جهان نامنکم شرعتن و منهاجا اونم مشخصه. تو در زمان وجود مبارک هست موسی کریم سلام الله علیه چند رکعت نماز می‌خوندن؟ ما چند رکعت نماز می‌خونیم؟ اینا منهاج و شریعت است. اونا چی و طهارت داشتن، اینا چی و طهارت دارن، اونا چی جور مثلا مکه می‌رفتن، اینا چی جور مکه می‌رن، اینا منهاج و شریعت است که در اثر اعصار و امصار فرق می‌کنه. اما لکلین جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، ولی دین یک، اسلام یک. و اگر چون که کسی از مرز منهاج و شریعت بخواهد تعدی کند به خطوط کلی اسلام برسد، این نارواست که اونجا یک صراط است و بیش از یک صراط هم نخواهد. خب نه، تجربه دینی منشأ پیدایش و اثبات دین است که او رو شهود انبیا و وحی انبیا را تجربه دینی میدونن، حالا اون ثواب یا ناثواب. اینی که اینا میخوام بگن که همه ادیان با اون مناهج و شرایعشون الیوم حقا. اینا دو تا حرف دارن، یکی تفکیک نکردن بین دین و منهاج، یکی بین گذشته و حال. الیوم هم اگر کسی مسیحی باشد مثل مسلمان کارش حقه، الیوم هم اگر کسی یهودی باشد مثل کار حقه. این سخن ناسواب است. مشترکات بین یهودیت و مسیحیت که دین است، اون توحید است، خطوط کلی فقه است، خطوط کلی اخلاق است، خطوط کلی حقوق است، اینا جز اسلام است که ان الدین عند الله اسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فرام. اما الیوم کسی به طرف کعبه نماز نخونه باز نمازش هم صحیحه، این مسئله است. الان کسی ماه رمضان باشه روزه نگیره، یه وقت دیگه روزه بگیره باز نروزش صحیحه، این مسئله است. این لکلین جعلنا شرعتن و منهاجا، این مال عصر و مصر است. تجربه دینی حالا درست یا نادرست، اون وحی است که به وسیله او انبیا علیه السلام هم خطوط کلی دین را از ذات اقدس را دریافت میکنن، هم اون منهاج و شریعت را از ذات اقدس را دریافت میکنن، اونها از راه وحی این امور را دریافت میکنن. اینا هر کدام که آمدن مصدقا لما بین یدی، هر کدام که آمد دیگری تصدیق کرد، گفت دیگری راست گفته. پیشینیان مبشر آینده و پسینیانن، پسینیان مصدق پیشینیانن. اینا چون یک راهی هست. این از اون روایت های بسیار لطیف است که توی کتاب صوت العدالت الانسانیه است که از معصوم علیه السلام است که الانبیاء و اخوه امهاتهم شتا و دینهم واحد. این تو صوت العدالت الانسانیه است، این حدیث. الانبیاء و اخوه امهاتهم شتا و دینهم واحد. مطلب حق است. حالا سند این روایت رو با جستجو کنید. پس دین یکیه، برای اینکه دیندار یکیه، انسان چند جور نیست. اون اختلاف عصر و مصر باعث اختلاف منهاج و شریعت است که به کدوم سمت نماز بخونید، چه سمت بخونید. اگه کسی مدعی باشد به استناد آیه سوره مبارکه بقره و مائده الیوم، اگر کسی به منهاج یهودیت بر شرعه مسیحیت عمل بکند عبادات او صحیح است، این صحیح نیست. به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله همون دو تا آیه میگه اگه کسی ایمان به مبدا یک، ایمان به آخرت دو، عمل صالح داشته باشد سه، اهل بهشته. آیه سوره مبارکه بقره همین رو میگه، آیه سوره مائده همین رو میگه، عمل رو عمل صالح رو دخیل میدونه. ایشون میفرمایند در فرهنگ قرآن عملی صالح هست که مطابق با حجت عصر باشه، و حجت عصر وجود مبارک پیغمبر است و اهل بیت. پس انسان باید به این دودمان ایمان داشته باشه از در اصول، از در عمل مطابق دستور اینها انجام وظیفه بکنه از در فروع تا بشه عمل صالح. وگرنه نماز پشت به قبله عمل صالح هست، روزه تو ماه شوال عمل صالح هست. اگر ذات اقدس اله در قرآن کریم چه کلام اوز فمود من شهده منکم و شهره هم یسوم، حالا کسی روزه نگیره یه وقتی دیگه روزه بگیره، بگه چون چند قرن قبل نیاکان ما در غیر ماه رمضان روزه میگرفتن، منم در غیر ماه رمضان روزه بگیرم، این که عمل صالح نیست. تو برای تو ثابت شده است که این معجزه است. اگر شک داری فأتوا بسورة من مثله، اگر برای ثابت شده است که حرف خداست تو قبول کن دیگه. چطور میشه برای آدم ثابت بشه که این کلام کلام خداست؟ آب من آب در عمل نکنه بگه من اهل بهشتم، این نیست. بنابراین اگر سخن از مبدأ قابلیست، یعنی انسان واحد لا کثرت فیه، اگر از مبدأ فاعلی سخن به میان بیاورند حق واحد لا شریک له، اگر اون حقی که از طرف ذات اقدس الهامت الحق من ربک اونم واحد لا شریک له، لذا خطوط کلی این مثلث یکی میمونه. اختلاف هایی که در دوره ها و کوره ها و نژاد هاست اون را با اختلاف منهاج شریعت امضا کرده. هر ملتی در هر عصری یه آیین خاصی داره، درسته، اما این چیه نیست که این آیین که سپری شد یه آیین دیگر آمد، باز اون ملت ولئن اتیتهم بکل آیت ما تبعوا قبلتک که باشه باز اصرار ببرزن، این درست نیست. حالا بقیه بحث ان شاءالله برای نوبت بعد. الحمدلله رب العالمین.